بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اخذ اجرت بر واجبات بود که پنجمین قسم از اقسام مکاسب محرمه بود و آخرین قسم هم بود. دو دلیل برای حرمت اخذ اجرت بر واجبات، دو دلیل عمده و دو محور عمده وجود دارد که محور اول منافات و تنافی وجوب با اخذ اجر و مزد و اجاره و امثال اینها بود. محور دوم تنافی قصد قربت با اخذ اجر و مزد بود، و طبعا به خاطر اینکه اینجا تنافی اخذ قصد قربت با اخذ اجر و اجاره بود، محدوده دلالت این دلیل دوم اختصاص پیدا می کرد به تعبدیات و عبادات، ولی از یک نظر هم محدوده عامتری داشت که شامل مستحبات عبادی هم می شود. یکی از مهمترین پاسخ هایی که به این اشکال داده شده است، این پاسخ پاسخ قدیمی است، یعنی از همون وقت هایی که این بحث مطرح بوده این پاسخ هم وجود داشته. بعضی از پاسخ های بعدی در دوره های کاملا متأخر مطرح شده، ولی این اولین پاسخی که به این اشکال داده شده از پاسخ های سابقه داره در مسئله است. و اون پاسخ همون قصه داعی علی الداعی بود و به عبارت اخرى طولیت دواعی بود، با همون بیانی که قبلا عرض شد که دواعی گاهی عرضی هستند و علت قریبه فعل هستند، گاهی دواعی طولی و مراتبی هستند و یکی علت بعیده است دیگری علت قریبه. اینجا گفته می شد که در فرض اینه که کسی که عمل عبادی را انجام می دهد حین عمل قصد امر را داره قصد میکنه که چون خدا گفته انجام میده، مثلا این چیزی که خدا گفته او داره مزدی هم براش میگیره، که مزد در حین عمل قصد امر و امتثال امر عبادت وجود داره، منتها اون قصد اجر در عرض اون نیست یا جای اون ننشسته است، بلکه قصد اجر عاملی شده تا او بیاد این قصد امر را بکنه. وقتی که طولی شد دیگه موجب نمیشه که این عمل از عبادیت ساقط بشه. این طولیت دواعی است که امر ساری و جاری هم هست. میدونید این سلسله مراتب انگیزه ها و قصد ها امر خیلی ساری و جاری در زندگی ماست. بسیاری از کارهایی که ما با یه نیتی الان انجام میدیم، اون نیت رو اگر تحلیل بکنید میبینید ناشی از یک نیت دیگره، اون نیت ناشی از نیت دیگره تا میرسه به یک نقطه نهایی. و قصد اجر در اینجا چون قصد قائم مقام قصد امر نشده، جان کلام اینه که قصد اجر نه جانشین و قائم مقام قصد امر شده است، نه در عرض او با او شریک شده، این دو تا حالت نیست، بلکه در رتبه متقدم موجب شده است که قصد امرم بکنه. این که باشه میشه طولیت دوایی و مشکل رفع میشه، که بسیاری هم این نظریه رو پذیرفتن. اما عرض کردیم که اشکالاتی به این جواب دادش متوجه شده که چهار اشکاله که مرحوم امام در همین مکاسب محرمه در همون در 20 صفحه‌ای که دیروز عرض کردیم اینا رو نقل کردن، که این چهار اشکال دو تاش از مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی است و یکی هم از مرحوم نائینی است، یکی هم از محقق ایروانی است. از این سه بزرگ چهار اشکال رو ایشون نقل کردن که در مکاسب میتونید ملاحظه بکنید. حالا ما که یکیشم رو دیروز عرض کردیم، من برای اینکه خود بحث ها منقح تر بشه، به این شکل اشکالاتی که قابل ایراد بر این جواب هست تنظیم کردم. اولین اشکال این است که کسی بگوید که همونی که از میرزا محمد تقی شیرازی نقل شد، اینو تسل این سه چهار اشکالی که عرض میکنم یک نظم منطقی هم برش حاکمه. اولین اشکال این است که کسی بگوید که نه، این قصد اجر در طول قصد امتثال امر نیست، بلکه اینها عرضی هست. این یک اشکال صغروی است، به بیانی که ما میگیم اشکال صغروی است. میگیم قصد اجر قصد طولی نیست، قصد عرضیه. السلام علیکم. این آمده در کنار قصد امر و یا جای او نشسته یا در کنار او. این یک اشکال بود که دیروز عرض کردیم و پاسخش هم را از امام نقل کردیم و عرض شد که فرض این است که شخص در حین عمل قصد امر مولا کرده و اگر قصد امر مولا نبود اینو انجام نمیداد. برابر این قصد امر هست و قصد اجر منشأ پیدایش این قصد شده و وقتی که یکی علت باشه دیگری معلول باشه محاله که در عرض و رتبه هم باشه. این جواب اولین اشکال اینه. حالا این بیانش کمی دقیق تر از دیروزه، یعنی مستند به این امر فلسفی است که اینجا قصد امر که وجود داره در حین عمل، این قصد امر هم معلول قصد اجر، معلول و علت در طول هم هستن، نمیشه اینا عرضی باشن. بنابراین اولین اشکال مرتفع میشود به این که نخیر، شما میگید قصد اجر در کنار قصد امر عرضی مشارکت در صدور فعل دارن، با همین برهان فلسفی که عرض کردیم طولیست نه عرضی. این اولین اشکال که این اشکال قابل دفع بود. عرض شود که اشکال دوم این است که نه، ما این مقدمه را میپذیریم، صغرای قصه را میپذیریم که قصد امر در تو متأخر از قصد اجر است و قصد اجر علت و متقدم بر قصد امر است. این را از شما میپذیریم که غالب بزرگان هم این نکته را پذیرفتند، این صغرا را میپذیریم. اما اشکال ما، دومین اشکال اینه، اشکال دوم این است که با حفظ و تسلم این طولیت کبرا را نمیپذیریم. کبرا چیه؟ کبرایی که شما گفتید دیروز این بود که اونچه که در عبادیت عبادت شرط هست این است که علت غریبه این عمل قصد قربت و اخلاص باشد و قصد امر علت غریبه باشه، این شرطه. اما اینکه در سلسله علل این قصد چه عواملی مؤثر باشد، این ربطی به قصد امر و اخلاص نداره و مانع و مضر نیست. خب این ادعای کبروی بود، یعنی وقتی که در عبادات گفته میشه اولین شرط عبادات قصد قربت هست، شما در مقام حل مشکل این قاعده رو پذیرفتید که اونی که شرط عبادیت عمل و تعبدیت عمل هست اینه که قصد قربت و امر عامل و علت غریبه باشه. اما در سلسله علل بعیده اون قصدهای دیگر اگر وجود داشته باشد مانع نیست که این بشه عبادت. مثال هم زدید، گفتید که در همون قصد گریز از عذاب الهی یا جلب رضوان و رحمت الهی، گفتید اینها خود انسان مطرح است ولی اون موجب شده که من بیام امر خدا را اطاعت بکنم، گفتید اون ضرر نمیزنه. چرا؟ برای اینکه اون خوفن من العقاب و شوقن الی الثواب اینا چی شده؟ یا حتی اون شکر که عرض میکردیم، اون شکر غیر از حب و محبته، اینا علت موجبه قصد قربت هم، قصد امر هم. چون در طولند ضرر به قربیت این نمیرسونه، بلکه آمدیم جلوتر گفتیم قصدهایی مثل اینکه نماز شب میکنه که رزقش فزونی پیدا بکنه، یا چهره او چهره نورانی یا دل مثلا اینا پیدا بکنه، یعنی حالا چیزهای مادی حتی که در روایات هم آمده. خب اینم باز گفتیم مضر نیست. چرا؟ برای اینکه این قصدها مستقیم مولد عمل نیست، بلکه مولد قصد امر است و عبادیت عمل با این منافات نداره. خب این رو شما میگفتید. اشکال دوم اینه که ما این رو قبول نداریم. اشکال شد کبروی، یا دقت دارید شد کبروی. اشکال اول صغروی بود، میگفت این قصد مزد و دریافت پول این جای قصد امر نشسته یا با او عجین شده، بنابراین عبادت نیست، یعنی اومده جاش اومده علت غریبه است. اما اشکال دوم میگه نه، من اون تحلیل فلسفی شما رو قبول دارم، اون تحلیل روانشناختی شما رو قبول دارم که این دوتا قصد در طول هم است، نه در عرض هم که بشه شرک و ریا، شرک و امثال اینها، بلکه در طول همه، اینو قبول دارم. اما کی گفته که معنای اخلاص عرض شود و قصد قربت اینه که فقط در علت قریبه این قصد امر باشه و در سلسله علل بعیده مانعی ندارد؟ این فتوا، این حکم کبروی، این محل اشکال قرار میگیره در این بیان دوم و اشکال دوم. به این شکل گفته میشه، روشن هم هست، گفته میشه که درسته که اون علت بعیده است، این علت قریبه است، قصد امر و قصد عجز در رتبه واحده نیستن، در دو رتبه اند و قریب و بعید اند، این رو قبول داریم. اما اخلاص اینه که در صدور این فعل، در همه مراتب صدور این فعل، فقط همون انگیزه الهی باشه. همانطور که وجود قصد غیر الهی در علت قریبه مانع می شود از اینکه عبادیت پیدا بکند این عمل، وجود قصدهای غیر امر و امتثال امر و قربت ولو در سلسله علل به شکل همین دوائی طولیه، انگیزه های مترتب، این هم مانعه. روشن هم هست، برای اینکه عمل، هر عملی معلول علل خودشه، و همانطور که علت قریبه در وجود و پیدایش این عمل نقش داره، علل بعید هم نقش دارن. همون در عالم تکوین هم همینطوره. الان وقتی که اگر کسی در بحث خلقت قائل به سلسله علل بشه که ظاهر فلاسفه غالبا همین است، یه موجودی که در این عالم پیدا میشه این سلسله علل داره، از علل مؤدهی که مثلا پدر و مادرش هستن تا بیا بالاتر، حالا علل اعدادی و غیر اعدادی تا برسه به حضرت حق. خب همه اینا در این وجود این شریکن. پس سلسله علل طولیه و بعیده مانند علت قریبه در وجود شی مؤثره، این قانون فلسفی است. در افعال ما هم همینطوره، در افعال ما هم علل غاییه که همون قصدها و انگیزه ها باشن، اینا مؤثره در وجود فعلا، منتها این علل غایی، علل و غایات و قصدها همونطور که به دلیل اینکه سلسله طولی دارن همشون در این عمل و فعل اختیاری مؤثرن، همشون در این فعل اختیاری مؤثرن. کسی میخواد مجتهد بشه، این قصد مجتهد شدن داره، خب از این قصد متولد میشود چی؟ اینکه بیاد حوزه. از اون متولد می شود که مثلا مسیر مثلا فقه و اصول رو مثلا انتخاب بکنه، از اون متولد میشه که استاد انتخاب بکنه، از اون قصد متولد میشه قصد این که درس بره، تا بیاد به این که صبح حرکت میکنه بره جای درس. این سلسله علل قصد دیگه، از یه قصد کلیه غایت الغایات شروع میشه اون قصد کلی مولد قصدهای ریزتر تا برسه به یه عمل ریز جزئی. خب این عملی که الان صادر شده معلول چیه؟ همونطور که معلول این قصد آمدن امروز در درس هست، همینطور معلول قصد اون غایت بالایی بالایی هم هست که میخواد مشتهد بشه. پس این سلسله علل همه در شکل‌گیری عمل مؤثرن، چه در عالم تکوین و بیرون، چه در عالم افعال اختیاری ما، چون افعال اختیاری ما معلول قصدها و انگیزه های ما هستند، همون سلسله مراتب که عرض کردم، تصور و تصدیق و شوق و اراده. خب این میل که یکی از چیزهاست، این میل که عنصر سوم در مقدمات فعل اختیاری است، این سلسله مراتب داره، از میل به این فعل گرفته که ناشی از میل به یک حالت دیگره تا برسه به میل به اشتها، همه اینا در این مؤثره. پس این عمل الان میشه بگید که این همین یه درسی که امروز داره میره که با این درس معلوم مشتهد نمیشه، ولی همین درس چون معلول اون علت بالایی هست میگیم که این به خاطر مجتهد شدن درس میره. حالا اینجا هم شما سلسله علل طولی درست کردید، میگید که قصد اجر موجب شده که بیاد قصد خوندن یه نماز بکنه به خاطر امر خدا، میگید دوتا عرضی نیستن، طولی هست. اشکال اول این بود که نه اینا عرضی هست، گفتیم نه اینجوری نیست، طولی هست. خب طولی که باشن ثم مازا، بازم اون علت بعیده مؤثره در اینه، و چون اون علت بعیده در شکل گیری این عمل اختیاری مؤثر است، این عمل دیگه از خلوص و نابودن لله میره بیرون. این هم اشکال دومه که اشکال کبروی میشه. بنابراین طولیت با اینکه مقبول است اما مضر به اخلاصه. اشکال اول میگفت طولیت نیست، این میگه نه، طولیت دوایی آری اما مضر به اخلاصه. این اشکال دوم که ظاهر بعضی از همین اشکالاتی هم که نقش شده از مثلا مرحوم محمد تقی شیرازی در همین مکاسب محرمه و از تعلیقه ایشون نقش شده، من بازم تعلیقه رو مراجعه نکردم، از امام نقل میکنم با واسطه. همین دومین اشکالشون ظاهرش اینه، منتها حالا با بیانی که بنده عرض کردم دیگه. خب این اون وقت جوابش چیه؟ احتمالاً به ذهنتون بیاد که کسی ممکنه جواب اینو جواب بده که آجون اگر اینجور اخلاصی شما، اگر اینجور اخلاصی رو شما شرط میدانید، یعنی اخلاصی که عمل صادر از قصد خدا بشود و در سلسله این علل طولیه اون هیچ چیزی غیر خدا نباشه، اگر اینجور چیزی میخوایی بگید که در همه مراتب و شراشر علل وجودی این غیر از خدا نباشد، اگر اینجور چیزی رو شما بگید، بخواید بگویید، این معناش اینه که غالب عبادت ها باطله. این همون نظریه است که برخی احتمالش دادن و بدون اینکه توجه به لوازمش داشته باشن مطرح کردن، گفتن عبادت هایی که روی شوق الی الثواب یا خوفا عن العقاب است، اینها مقبول نیست. لازمه این نظریه این است که همون حرفی که برخی از بزرگ علما و فقها نادرن به اون تمایل پیدا کردن درست بشود، یعنی بگیم ما عبادت فقط عبادت حبی درسته، حتی عبادت شکری هم درست نیست، معلوم نیست درست باشه، ولی حداقلش اینه که عبادتی که رو خوف عن العقابه، شوق الی الثواب دیگه درست نیست. چرا؟ برای اینکه درسته که الان به خاطر امر خدا داره این عبادت رو انجام میده، ولی این امر خدا را که اطاعت میکنه به چه دلیل؟ به دلیلی که از جهنم میترسه، به دلیلی این که میخواد بره از نعم بهشتی متنعم بشه، یعنی باز خود مطرحه، من خودم مطرحه. اون ترس از عذاب و شوق الی الثواب که مربوط به خودم هست منشأ شده که قصد امر مولا بکنم، امتثال امر مولا بکنم. درسته که عامل قریب این عمل نماز یا روزه عبد همون قصد امتثال امر مولاست، چون مولا گفته داره عمل میکنه، ولی چرا داره حرف مولا رو گوش میکنه؟ چرا اطاعت میکنه؟ به خاطر اینکه خودش رو دوست داره، به خاطر اینکه عقاب رو میخواد دفع بکنه، ثواب رو میخواد جذب بکنه. و این در سلسله طولیه این عمل و در قصدهای زیربنایی و اصلی غیر خداست. و بنابراین باید شما بگویید که طبق این قاعده باید بگید که این عبادت هم باطله، در حالی که این غیر از یکی دو نفر که یک شبهه‌ای در اینجا داشتن به اتفاق فریقین و همه فقها از عامه و خاصه و به خاطر ظهورات و ادله بسیار متعدد قوی، عبادت‌های خوفن عن العقاب و شوقن الی الثواب درست است. این روایات سه مرتبه‌ای که عبادت عبید و تجار و احرار باشه، من همین مدت قبل این رو به اصطلاح می‌دیدم، روایاتش هم عامه نقل کردن هم خاصه. دیگه بالاتر از محبت نیست، نه همون بالاترینش محبته. عرض شود که همونه، همون حق، اون حق مولد محبته. محبت که میگه مقصود همینه، مقصود همینه. این عرض شود که این روایات هم فریقین نقل کردن، هم از پیامبر گرامی اسلام نقل شده، هم از چند تن از ائمه طاهرین نقل شده، و بینش هم روایات معتبرم هست. ولذا طبق اینها ما باید دست از اون نکته برداریم که بگیم عبادت خالص و قربی اون عبادتی است که روی همون استحقاق، روی حب انجام میگیره. اگر بخوایم محض بگیم، باید بگیم اونطوره. چیزی که الا الاوهدی من الناس، قادر بر اون نیستن، یک کسی اون چنان محو در عظمت خدا بشه و جلال و جمال الهی او رو مجذوب بکنه که همه چیز رو فراموش بکنه و فقط همون استحقاق الهی و محبت الهی او را به عبادت واداره. این باید درست باشه فقط. در حالی که لازمه این سخن شما این است که عبادت ها منحصر بشه در یک مرتبه عالی عالی راقی و بقیه همه بشه باطل، در حالی که اگر این سخن شما، این قیاس استثنایی، اگر سخن شما درست بود، این مستلزم بود که عبادت منحصر بشه در عبادت استحقاقی حبی و بقیه عبادت ها که انگیزه های طولی غیر قربت داره، یعنی عقاب و ثواب اینها داره، باطل بشه. ولیکن تالی باطلان، حتما اینجور نیست که اونا باطل درست نباشه، اونا هم درسته، به شهادت هم اجماع فریقین و فقهای از فریقین و هم ادله متضافره ای که میگه عبادت های عبید و تجار به تعبیر روایات، اینا هم درسته. این نشون دهنده این است که تالی باطله، پس مقدم هم باطله. یعنی اینکه شما میگید عبادت منحصره در اونیست که در سلسله طولی در همه مراتب قصدها فقط امر به خدا باشه، این نه، این درست نیست. اونی که شرط و مقدم عبادت اینه که قصد چی باشه، امر به عنوان علت قریبه باشه. این و اینجا هم حالا همینطوره دیگه. هر شاد که پس این که کسی طولیت را به طور کلی نفی بکنه در اشکال دوم، این درست نیست. نه، ممکنه در سلسله طولی غیر از قصد عمد دخالت بکنه، مهم اینه که در علت قریبه نباشه. اشکال سوم این است که
درست
بله، حالا ما اونجا، حالا ببینید اونجایی رو داریم میگیم که عامل اصلی علت بعیده که عامل زیربنایی و اصلی است، اینه که میخواد از عقاب نجات پیدا بکنه، به حیثی که اگر جهنمی در عالم نبود او عبادت نمیکرد، یا اگر ثواب چیز نبود عبادت نمیکرد. بالاخره این شد علت مؤثر شد دیگه. بله، حالا ممکنه صور دیگه هم داشته باشه، ولی همین صورت به همین شکلی که عرض میکنم مطابق روایات درسته، در حالی که اگر نظریه شما بود این درست نبود. پس این اشکال هم که طولیت رو کسی نفی بکنه با این مفاد این روایات و اجماع فقها درست نیست. اشکال سوم این است که کسی، اینا رو من به عنوان سوم اشکال قرار دادم، همه اینا سلسله‌ای با هم ربط داره این بحث ها. اشکال سوم اینه که کسی همون حرف قبلی را و نظر نفی طولیت را بگوید، اما با یه تفصیلی که اینم در کلمات فقها به این اشاره شده، با این بیان که بگوید نه، ما اینجور نیست که بگیم که وجود علل غیر الهی در سلسله مراتب قصد امر مضر است مطلقا، نه اینو نمیتونیم بگیم. چرا؟ برای اینکه در مرعا و منظر ماس روایات متضافری که میگه عبادت خوفی و عبادت شوقی عبادت‌های درستی است، برای این همراه شما قبول، ما نمیتوانیم منحصر بکنیم عبادت را در اعمالی که در همه مراتب اون خدا باشه غیر و چیز غیر خدا نباشه، این نمیشه منحصر کرد، این ضروری است. اما می توانیم بیایم بگیم که در سلسله طولی علل دوایی دنیوی نباید باشد، دوایی اخروی مانع ندارد. اینجوری اشکال میکنیم. علت این تفصیل در نفی یا قبول طولیت هم این است که در قصدهای که علت بعیده و پایه برای پیدایش قصد امتثال و عبادت هست، اینا دو قسمه. گاهی این قصدها قصدهای مربوط به امور اخروی است، مثل همین قصد فراراً عن العقاب و شوقاً الى ثواب الموعود. این درست خودم هستم و علت بعیده این اطاعت قصد فرار از عذاب یا شوق به ثواب است، اما این عقاب و ثواب اخروی است و این مانعی نداره طبق همین روایاتی که گفته شد، این مانعی نداره. اما قسم دوم اینه که نه، اون دواعی و انگیزه های پایه‌ای که مرا به سمت امتثال امر مولا سوق داده یه دوایی مادی دنیوی باشه. اینو ما اینو میگیم اشکال داره. این سومی ظاهر کلام مرحوم نائینی هم هست، بعضی از کلمات مرحوم شیخ هم در مکاسب به این سومی نظارت داره. اون اولی و دومی بیشتر همون اولی و دومی است که ظاهر کلمات نزای شیرازی است، مطابق با تقریری که بنده عرض کردم. این سومی از تضاعیف کلمات مرحوم شیخ در مکاسب و مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین از در تعلیقشون بر مکاسب استظهار می شود. و این در حقیقت میگه ما قائل به در باب علل طولی و علل بعیده مؤثر در صدور فعل عبادی قائل به تفصیل هستیم. میگیم علل بعیده‌ای که اخروی باشد مانعی نداره، دلیلش هم همین روایاتیست که گفتیم، فریقین هم نقل کرد. اما علل بعیده و قصدهایی که جنبه دنیوی داشته باشه، قصد کما فی نحن فی، قصد مزد دنیوی او را برده به سمت اینکه این عبادت را انجام بده، اینها مخل و مضر است. اینها مخل و مضر. پس حل شد دیگه، یعنی ما اشکال به این بحث اینجا وارد شد بدون اینکه اون مشکلات در مورد عبادت های خوفی و عبادت های شوقی پیدا بشه. نه، اونا همه سر جای خودش درست، اما این بحث شما را با اون نباید مقایسه کرد. شما در حقیقت تو بحث خودتون همه را به یک چوب راندید، علل طولی درست کردید و اینکه تو علل طولی مضر به عبادیت نیست، پس همونطور که خوفاً عن العقاب و شوقاً الی الثواب مضر نیست، طلباً للاجر اونم مضر نیست، در حالی که نه اینا با هم فرق داره، در حالی که این اشکال سوم میگه نه با هم فرق داره، قسم اولش درسته ولی قسم دومش درست نیست، اینم اشکال سوم. این اشکال سوم دو پاسخ می شود به اون داد. یک پاسخ نقضی است و یک پاسخ هم پاسخی است حلی که عرض خواهیم کرد. پاسخ نقضیش این است که نه، ما در روایات اونها شواهدی داریم که علل طولیه مادیه دنیویه و قصدهای دنیوی مؤثر در سلسله علل عبادات اونا مضر نیست. این طلب این امور مادی و ظاهری و شکلی و دنیوی هم مضر نیست. چطور در روایات داشتیم که خوفاً علی العقاب و شوقاً الی الثواب مانع نیست که عبادت عبادت درست باشه؟ تو دعاها داریم، روایات داریم، عبادات که عبادات این شکلی مانعی نداره و درسته. در روایات ما در مورد اجرها و نتایج دنیوی اعمال هم دلائلی داریم، به خصوص در مستحبات، در واجبات هم اینه، در مستحبات هم هست و نمونه اون هم انبوه این علل و حکمی است که برای این اعمال عبادی و با کل احکام آمده که در علل و شرایع مرحوم صدوق میبینید و هنوزم این علل و شرایع مرحوم صدوق هنوزم یک کتاب خیلی زنده بسیار جالبه دیگه، بعد از گذر قرنها با این نگاه خیلی دقیقی اومده تو احکام و علل و حکم احکام بحث کرده، به خصوص در عبادات داریم و بالاخص در مستحبات داریم. شما در همین نماز حضرت جعفر، نماز حضرت جعفر سلام الله علیه، همانطور که در وسایل دیدی در مفاتیح هم آمده، از یکی از نمازهای مستحبی بسیار معتبره دیگه، یعنی روایاتی که در فضیلت اون رئیس آمده هم معتبره هم متعدده، حالا مطلق هم هست یه وقت حالا صدر نهار روز جمعه هم تأکید بیشتری شده. خب در همون روایات صلات از جعفر که برید چقدر آمده که این روزی را چی میکنه و آثار دنیوی که برایش ذکر شده، خیلی وقت هم یا نماز امام زمان نمیدونم چی این مستحباتی که آمده و گاهی در واجبات هم آمده، خود نماز شب مثلا در مورد رزق براش چیزایی ذکر شده. خب حالا اگر کسی بیاد همین ها بشه انگیزه های طولی اصلی او، همیشه البته اینجور نیست، خیلی وقتا اینا دائیه های فرعی میشه، این واقعا او نماز شب رو دوست داره میخواد بخونه، حالا در کنارش هم چیزایی از اون قبیل میاد، ولی نه، حالا گاهی ممکنه که اون علت طولی اونه، علت طولی و اصلی اونه که اگر اون نبود، این فواید و منافع ذکر نشده بود، اصلا دنبال این کار نمی رفت بود. ولی حالا که ذکر شده میاد این اوامر را اطاعت میکنه. خب این شواهد و نشانه هایی است که مشخص میکند که قصد طولی و علت بعیده و مبنایی اجر و ثواب اخروی همانطور که مانعی نداشت دست متوجه به امور دنیوی و منافع و برکات و آثار دنیوی عبادت هم مضر نیست، میتونه اونا بیاد منشه صدور این عمل عبادی بشه. این هم این جواب اولی است که داده میشه که خود این روایاتی که اینجا هست نقض میکنه این تفصیل شما را. شما میگید قصد طولی امور اخروی مانعی نداره، مثل خوفا عن العقاب عن العقاب و شوقا الى الثواب، اما طلبا للاجر المادی این مضره. میگیم نه، اینم امور مادی هم شبیه و نظیر داره، شبیه و نظیر داره. و پس بنابراین اینو میشه تفصیل داد در قصه های طولی، در قصه